آغاز راهم چون به عشق تو رقم خورد، با من بمان تا انتها مرا رها مکن، در این سیاهی خدا مرا رها مکن، ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن، با این هوا عمری نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی هوا مرا رها مکن، چو کشتی شکسته ای که غرق می شود، به حال خیش ناخدا مرا رها مکن.
بسم الله الرحمن الرحیم. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. تنها با نام و یاد خداست که دلها آرام میگیرد. خانم آقایان، بینندگان محترم شبکه سلامت، برنامه حال خوب به همه شما سلام میکنم. شبتون بخیر باشه. امیدوارم حال دل شما و حال جسم شما خوب باشه و در نهایت صحت و آرامش و احساس خوش امنیت لحظات زندگی رو به خوبی و خوشی سپری کنید. از اینکه امشب هم برنامه حال خوب رو برای دیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزارم و امیدوارم گفتگویی که امشب تقدیم حضور شما میشه مورد توجه و عنایت شما قرار بگیره. اما همه ما تقریبا در این موضوع با هم مشترک هستیم که از سلامتی خودمون مراقبت میکنیم. به هر حال برای ما مهمه که انسانهای سالمی باشیم، چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ روانی. اما اینکه چقدر از اطلاعات و خدمات اولیه آگاهی داریم که منجر به حفظ و ارتقای سلامتیمون میشه، شاید اینجاست که کمی محل سوال ایجاد میکنه. آیا ما واقعا از اصول اولیه حفظ و ارتقای سلامتی آگاه هستیم؟ آیا ما اونقدر اطلاعات و دانشمون رو در این حوزه بالا بردیم که اگر در لحظه قرار باشه یک تصمیم درست و آنی بگیریم، بهترین تصمیم رو اتخاذ کنیم؟ ما امشب در مورد سواد سلامت میخواییم با شما عزیزان گفتگو کنیم. شاید مهمترین سوادی که نیاز هر انسانی است و بهترین در واقع موقع در تصمیم گیری میتونه به دادش برسه و به او کمک کنه. سواد سلامت موضوع بسیار مهمی است که برای حفظ و ارتقای سلامت هر فردی نیاز اون فرد محسوب میشه و اگر در جامعه افراد اون جامعه از سواد سلامت برخوردار باشن، سلامت روان اون جامعه هم تضمین خواهد شد. امشب با حضور مهمان ارجمند برنامه‌مون موضوع سواد سلامت رو تقدیم شما خواهیم کرد. اما همین ابتدا موضوع پیامکی رو هم خدمتون عرض کنم. شما دوست عزیزم برای حفظ سلامت فردی و خانوادگی خودتون چه کارهایی انجام میدید؟ سامانه پیامکی 30033 در اختیار شماست تا شما هم از راهکارهای خوبتون در حفظ سلامت فردی و خانوادگی با ما گفتگو کنید. شبتون بخیر باشه. به برنامه حال خوب امشب خوش آمدید.
خوابیدن به موقع. اگر به موقع و به اندازه کافی بخوابید و در زمان مشخصی بیدار بشید، فواید بسیاری به خودتون میرسونید. اکثر ما شبها تا دیر وقت بیداریم، بیان که بدانیم متحمل چه زیانهایی میشویم. خواب انرژی از دست رفته سلولهای بدن و مغز رو بعد از یک دور فعالیت روزانه ترمیم میکنه. به عبارتی مدیریت خواب مدیریت انرژی انسانه. خواب مطلوب و کافی نقش مؤثری در کنترل استرس و خشم هم داره. برخی به اشتباه فکر میکنن که خواب کافی به این معنایه که اگر دیرتر بخوابن و دیرتر هم بیدار بشن خواب کافی خواهند داشت، اما این چنین نیست. ساعت خواب انسان بایستی الگوی ثابتی داشته باشه. خوابیدن به موقع چه فوایدی برای ما داره؟ باعث کاهش افسردگی و اضطراب میشه. حس نشاط و شادمانی به ما میده. به دلیل تقویت سیستم ایمنی بدن باعث بهبود سلامت جسمانی میشه. ظاهر و چهره ما رو آراسته و شاداب تر میکنه. میزان تمرکز و قدرت حافظه رو افزایش میده. یادمان باشد شروع یک روز خوب و پر انرژی در گروی خواب مفید و اندازه است.
اونهایی که معمولاً معتقد هستن به این که باید یک ساعت مشخص شبها بخوابن و یک ساعت مشخص صبح زود از خواب بیدار بشن، عموماً آدم های موفق تری هستن. حالا قضاوت با شما دوستان عزیزم. در خدمت شما هستیم. برنامه حال خوب رو میبینید. همطور که خدمتتون عرض کردم، امشب در مورد سواد سلامت با هم صحبت خواهیم کرد. سواد سلامت یعنی دانش و اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میگیره تا این گونه نباشه که با دست بسته به سراغ حل مشکلات بریم و در حل مشکلات دچار معضل و مشکل بشیم. با داشتن سواد سلامت انسان‌های سالمی خواهیم بود و هم سلامت خودمون و هم سلامت خانواده رو حفظ می‌کنیم. تازه یه قدم بیشتر هم میریم، به ارتقای سلامت هم میتونیم بیشتر فکر کنیم. امشب با حضور سرکار خانم دکتر مریم رسولیان، روانپزشک و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، پیرامون سواد سلامت با شما عزیزان بیشتر گفتگو خواهیم کرد. خانم دکتر سلام، شب بخیر، خوش اومدید.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، شب همگی بخیر.
بزرگوارین، خیلی خوش آمدید به حال خوب امشب. ما در مورد سواد سلامت با شما گفتگو کنیم خانم دکتر، و من خیلی کوتاه و مختصر ابتدا میخوام از شما خواهش کنم که یک تعریف داشته باشیم از سواد سلامت. بریم یه بخش رو ببینیم، برگردیم مفصل در مورد صحبت کنیم.
خب سواد در واقع بحث تخصصی تر ما سواد سلامت روان.
بله.
سواد سلامت روان به معنای اینه که آدم‌ها اختلالات رو تا حدی، اختلالات شایع رو، نشانه هاش رو بشناسن، مدیریت کلیش رو بتونن انجام بدن و پیشگیری بکنن از ابتلا به اختلالات، که مثلا الان بحث خواب که مطرحه.
بله.
شما هم اشاره فرمودین خوب خوابیدن و درست خوابیدن یکی از راهکارهای پیشگیری از برخی از اختلالات.
بسیار عالی، ما با هم در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. به اهمیت این موضوع خان دکتر میخواییم امشب توجه ویژه‌ای داشته باشیم و بعد ببینیم اوضاع سواد سلامت در جامعه و در جهان چگونه هستش. در کنار شما هستیم. بخش کوتاهی رو دوستان من آماده کردن شما ببینید و متوجه بشید که امشب بیشتر میخواییم پیرامون چه مسائلی با شما گفتگو کنیم. همراهی شما عزیزان دلگرمی خواهد بود برای همه خدمتگزارانتون در برنامه امشب حال خوب. محورهای گفتگوی امشب رو تقدیم حضورتون کردیم. اهمیت سواد سلامت و داشتن آگاهی و اطلاعات در حوزه سلامت، اهم از سلامت جسم و سلامت روان، نیاز هر انسانی است که همچون چراغ راه در مسیر زندگی بتونه برای ارتقای سلامتش، برای ارتقا و پیشرفت بیشترش ازش بهره مند بشه. خانم دکتر رسولیان کنار ما هستن و پیرامون این موضوع از ایشون سوالهایی خواهیم کرد. شما هم اگر سوالی در مورد این موضوع دارید میتونید به سامانه پیامک 30033 ارسال بفرمایید. از خانم دکتر خواهیم پرسید و ازشون خواهش میکنیم که پاسخگوی سوالای شما عزیزان هم باشن. خانم دکتر، مهمان عزیز دیگری هم داریم. امروز خیلی چشم ما روشن شده، هم با حضور شما در برنامه و هم با حضور خانم اعتزاد عزیز که قدم رو چشمای ما گذاشتن. من فکر میکنم دوستان پشت دوربین یک تشویق جانانه ابتدا به ساکه خانم اعتزاد رو بکنم. خانم زهره اعتزاد عزیز و دوست داشتنی سلام، دوباره شبتون بخیر. خیلی خانم خوش آمدید.
خواهش
به قول مادر بزرگم خوش تشریف آوردید.
زنده باشی. من خیلی خوشبختم، سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان ارجمن کارشناس برنامه و برنامه خوب و دوست داشتنی حال خوب. خیلی واقعا خوشبختم در این شب دوست داشتنی در جمع گرم منزل شما هستم.
بزرگواری. خیلی خیلی ممنونیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. ما در شب‌های گذشته خانم دکتر ویدیوهایی از خانم اعتزاد دیدیم، یک بانوی کارآفرین و هنرمند و موفق در جامعه ما. که خانم اعتزاد، نه اینکه مقابل چشم شما این رو بگم، اما شما واقعا یک الگو میتونید برای همه ماهایی باشید که به هر دلیلی دنبال یه بهانه هستیم برای اینکه توانمندی هامون رو نادیده بگیریم و دست روی دست بگذاریم و دور از جون شما بزرگواران زانوی غم بغل کنیم و بگیم نمیشه دیگه، ولی شما مصداق بارز این هستید که خواستن توانستن. خیلی خوش آمدید. حالا با شما مفصل گفتگو خواهیم کرد، اما فعلا هنرمندی های شما رو ببینیم و با خانم دکتر هم گفتگو کنیم.
زنده باشید.
استفاده می‌کنید. عزیز متشکرم. خب خانم دکتر، بعد از تعریفی که از سواد سلامت داشتید به اهمیت این موضوع بپردازیم. چه اهمیتی داره که یک جامعه از سواد سلامت برخوردار باشه؟
خب همون جوری که میدونیم یه زمانی انتظار از سواد خواندن و نوشتن. هر چقدر که جامعه پیچیده تر میشه و پیشرفت‌ها بیشتر میشه، اون چهار عمل اصلی که آدمان لازمه که بلد باشن تا بتونن اموراتشون رو به نحو احسن پیش ببرن بیشتر میشه. مثلا تو دهه قبل گفته میشد کسی اگه کامپیوتر بلد نباشه یا کار کردن با ابزارهای الکترونیک رو بلد نباشه عملا بی‌سواده. بحث سواد سلامت جز بحثای نسبتاً جدیدتره. در واقع از سال 2013 سازمان بهداشت جهانی هم جز اولویت‌هاش گذاشته که تا سال 2020، یعنی توی این 7 سال تلاش بکنه در جهت افزایش و ارتقای سواد سلامت و سلامت روان. بحث توسعه انسانی، سلامت روان انسان‌ها توی توسعه جوامع و کشورها الان یک بحث بسیار مهمیه و سلامت روان یک مقوله توسعه‌ایه، یک مقوله پزشکی فقط نیست. به همین دلیله که اهمیت چشمگیری داره. مثال اگر بخوایم بزنیم، کسی که دچار افسردگی میشه هر چقدر زودتر بتونه این رو در خودش تشخیص بده یا اطرافیانش با آگاهی هایی که دارن این رو تشخیص بدن و درمان بکنن، باعث میشه که صدمات کمتری اون فرد ببینه، کاراییش کمتر مختل بشه، روابطش با دیگران کمتر مختل بشه و ضرر و زیانهای ارتباطی کمتری رو ایجاد میکنه. و همین، یا استراب، مثلا کسی که استراب شدید داره از خیلی از فعالیت‌ها خودش رو دور میکنه. اون نتوانستن‌هایی که شما اشاره کردین به حق در رابطه با الگو بودن خانم اعتزاد دقیقا همین رو نشون میده که فرد بهانه‌های متعددی رو پیدا میکنه که من نمیتونم این کار رو انجام بدم و تمام اینها ریشه های استرابی میتونه باشه. و همین دلیل وقتی اینها به موقع درست شناسایی بشه و مداخله مؤثر داشته باشه، میتونه افزایش کارایی، افزایش توانمندی برای خود فرد و دیگران ایجاد کنه.
سواد سلامت رو میشه به این منظور هم مورد توجه قرار داد که با بالا بردن سواد سلامت یک جامعه، جامعه به سمت پیشگیری مطلع و آگاهانه هم پیش میره؟ خان دکتر
دقیقاً، یعنی پیشگیری یکی از اجزاء سواد سلامته. بله. که فرد آگاهه که من چه کارهایی بکنم که بیمار نشم یا اگر بیمار شدم زود تشخیص بدم و زود درمانش بکنم. بحث سواد سلامت روان از بحث سلامت جسم پیچیدگی های بیشتری داره. بله. چون روی شناخت، احساسات، افکار افراد اثر میذاره و اینها همون ابزارهاییه که ما میخواییم باهاش اندازه‌گیری کنیم. و همین دلیل آگاهی باید خیلی بیشتر باشه و در مواردی خود فرد وقتی درگیر میشه ممکنه نتونه خودش رو ببینه و دیگران میتونن به دوستانشون، به اقوامشون تو این زمینه خیلی زیاد کمک کنه.
اینکه میفرمایید سواد سلامت روان از یک پیچیدگی برخوردار هسته، شاید اینطور هم بشه در موردش توضیح داد که در مورد یک بیماری جسمی یک سری علائم مشترک و مشابهی وجود داره که افراد مختلف میتونن در واقع این علائم رو داشته باشن. اما با توجه به بحث تفاوت‌های فردی که مطرح میشه، بحث سلامت روان هم درگیر همین تفاوت‌های فردی میشه. شاید علائم مشترک دیگه وجود نداشته باشه خیلی به معنای واقعی مثل سلامت جسم، و این تفاوت‌ها سایه بندازه و همین دلیل این پیچیدگی رو بیشتر کنه.
قطعا این نکته‌ای که می‌فرماییم به این صورت هست که علائم مشترکی که توی طبقه بندی ها راجع بهش صحبت میشه، ولی وقتی که روی روان فرد میشینه رنگ و بویی از شخصیت و منش و رفتار او هم به خود میگیره و همین دلیل تشخیصش مشکل تره. و نکته دیگه این که در واقع اون متری که ما قراره باهاش اندازه گیری کنیم، اون متر شناخت ماست، احساسات ماست، کلام ماست، و وقتی که خود اون متر استانداردش به هم میخوره دیگه فرد خودش با متر خودش نمیتونه اندازه گیری بکنه. مثال، یک آدمی که دچار افسردگی شده معتقده که خب دنیا جای تیره و تاریه و خودش متوجه نیست که این نگاه اونه که همه چیز رو تیره و تار میبینه، اینه که سیاه به چشمش زده، ولی دیگرانی که در کنارشن از یک زاویه دیگه میبینن
اینطور نمیبینن،
متوجه این تفاوت میشن و میتونن که کمک بکنن به اون فرد که برای گرفتن کمک مراجعه داره.
اوضاع در واقع سواد سلامت در جامعه ما چطوره خانم دکتر؟ با توجه به اینکه از سال 2013 فرمودید که اصلا جامعه نگاهش به این موضوع متفاوت شد و لزومش رو حس کرد، ما در حال حاضر در آستانه سال 2020 از چه میزان سواد سلامت برخورداریم در کشورمون؟
خب تو این زمینه تحقیقاتی شده، تحقیقات خیلی گسترده نبوده، ولی اولین تحقیقاتی که من باهاش برخورد کردم تقریبا سالهای 2013-14 بوده که معادل با سالهای در واقع 93-94 خودمون میشه.
بله.
و توی اون زمان در واقع مثلا یک سری، یکی از پژوهش‌هایی که شده بود یک نمونه بالینی افسردگی رو داده بودن به گروهی از دانشجویان پزشکی و از اونا خواسته بودن که بگین این فرد دچار چه مشکل و اختلالی هست. 36% اونا پاسخ درست داده بودن. در واقع این به این معنایی که پس جامعه نیاز به آموزش خیلی خیلی بیشتری داره و اینکه آدم‌ها احساس بکنن که خودشون توانمندن و میتونن سواد خوبی داشته باشن، این نیاز به مداخله داره. توی یه کاری هم که تو سال اخیر انجام شده، هنوز نتایجش منتشر نشده، در واقع اینجوری بگم که اگر که ما از نمره 20 بخوایم حساب بکنیم یه چیزی حدود 75% آدم‌ها نمره‌شون زیر 15 بوده برای سواد سلامت روان. یعنی یک مقوله‌ایه که بسیار جا داره که راجع به صحبت بکنیم، راجع به علائم و نشانه‌های شایع اختلالات شایع روان پزشکی.
در واقع پدیده نوظهوره دیگه، ویژه در جامعه ما. بلده. و نیاز به آموزش داره. این آموزش باید از فضای خانواده خانم دکتر شروع بشه، یعنی اینکه جامعه باید این آموزش رو در نظام آموزشی کشور قرار بده، رسانه باید تو این حوزه قدم‌های بزرگتری برداره و در جهت آموزش مردم در حوزه سواد سلامت قرار بگیره یا خیر؟
خب همینطور که فرمودیم که در واقع حیطه‌های مختلفی هست دیگه، طبیعتاً یک برنامه ملی و دید کلان می‌خواد این آموزش‌ها رو دادن. توی همین بررسی‌هایی که شده دیدن که در حال حاضر از سال 93 به بعد که موبایل ها دارای اینترنت شدن،
بله،
دیده شد که خب گرایش آدم‌ها استفاده اطلاعات رو بر مبنای اینترنت و شبکه‌های مجازی خیلی بارز شد اطلاعات میدن. نکته جالب اینه با اینکه آدم‌ها بیشترین اطلاعات رو از این منابع میگیرن، ولی از نظر اعتماد به منبع این منابع در درجه سوم براشون قرار داره.
بسیار عالی. این نشون میده که خانم دکتر جامعه ما و همه جوامع نیاز دارن که در این حوزه هم آموزش ببینن و هم یک فرهنگ سازی بشه. یعنی در واقع مادامی که ما نسبت به سلامت، من حالا هر دو طیف رو میگم، سلامت جسم و سلامت روان رو در کنار هم میارم، مادامی که ما این حساسیت رو در جامعه ایجاد نکنیم و افراد جامعه به الزام داشتن این سواد در حوزه سلامت روان و سلامت جسم پی نبرن، قطعا ما نمیتونیم به اون اهداف عالی که به هر حال در کشور خودمون و در تمام جوامع مد نظر هست برسیم. اگر اجازه بدید یه بخشی رو ببینیم، برگردیم، من در حوزه سواد سلامت در جامعه خودمون سوالهای دیگری را از شما بپرسم. خانم اعتزاد چه میکنید شما؟ چی مینویسید خانم؟ حال خوب رو نوشتین؟
بله، هم حال خوب نوشتم.
خیلی زیباست خانم. بله. سمت دوربین میشه بگیرین؟ بله. بله. انصافا خانم اعتزاد الان اینجا با این هنرنمایی که کردن نیاز به تشویق ندارن دوستان پشت دوربین. ما همکارانمون رو به زحمت هم میندازیم. خانم خیلی زحمت کشیدید. چی نوشتید بخونید من از اینجا؟ آها، شبنم.
بله. سعی به سرچشمه خورشید رسید.
تقدیم به برنامه حال خوب. خانم دستتون درد نکنه. ممنونم. یه بخشی ببینید دوستان عزیزم.
من نمیدونم که روز شما چجوری میگذره، ولی روز من خیلی خوب میگذره، خیلی زیبا میگذره و از این بابت خیلی خوشحالم، رضایتمندی کامل دارم. صبح که بیدار میشم مثل هر شهروند دیگه‌ای نماز میخونم، ولی خب یه ذره خاص‌تره چون که به مادر پیرم میرسم. ایشون نیاز زیادتری دارن به من و باید که زمانی بودش که ایشون از من نگهداری میکردن صبح به صبح، ولی الان زمانی شده که من باید مواظب ایشون باشم و از این بابت هم گله‌ای ندارم، خیلی هم خوشحالم و عبادت به نظر من، احساس میکنم که ادامه نمازم.
خب ما این ویدیو رو البته در برنامه های قبلی هم یک بخشایش رو دیده بودیم. موفقیت های خانم اعتزاد قابل شمارش نیست، چرا که در هر حوزه‌ای که ورود کردن، چون تلاش کردن و این باور رو داشتن که میتونن در پس تلاش به موفقیت برسن، همه جا واقعا حضور موفقی داشتن و سربلند از همه عرصه ها خارج شدن. این مدال ها رو هم که میخوان دکتر، مدالای من نیست، مدالای خانم اعتزاد عزیز هستش که حالا توضیح بدید به من. خانم این مدالا رو کجا آوردی؟
زنده باشین.
تربیت بدنی ورزش هم میکنی؟
بله بله.
چه ورزشی میکنی؟
ورزش دو رشته ورزشی رو انتخاب کردم، یکی پینگ پونگ هست مقام کشوری، در سطح کشوری مقام دوم رو آوردم. بعد دومیش پارتیل است که اونم یه بازی جدیدی است که مهندس ایرانی این رو ثبت اختراع کردن برای معلولین جسم حرکتی.
بله.
بعد مقام اول رو آوردم. بعد مدال بعدی در
کشور ترکیه است.
ترکیه بله. مسابقه آشپزی مقام اول رو آوردم.
خیلی عالی. خانم دکتر اصولیان، با توجه به اینکه شما هم در حوزه عزیزان معلول ما در واقع فعالیت هایی داشتید و تعاملاتی هم داشتید، خانم اعتزاد نمونه بارز یک فرد موفق هستن بدون تعارف هم. خانم ما داریم در مورد یک موضوع بسیار واقعی و ملموس صحبت میکنیم، اما خیلی از اوقات به دلیل عدم آگاهی ما نسبت به توانایی های خودمون، یک محدودیت یا یک محرومیت برای ما سمبل میشه برای اینکه دیگه ما واقعیت های دیگر خودمون رو فراموش کنیم. آیا در این حوزه هم سواد سلامت میتونه به داده ما برسه؟
در واقع وقتی خانم اعتزاد هستن که دیگه خودشون باید حرف بزنن.
آفتاب آمد دلیل آفتاب. بله.
اونطور بحث سلامت روان اینجا در واقع و اینکه اصلا تعریف سلامت روان اینه که یک فرد با پذیرش توانایی هاش و محدودیت هاش برای زندگیش برنامه ریزی کنه و دستاورد داشته باشه. و در واقع همه این مدال ها و اون خط خوش و بقیه چیزها نشون دهنده که سلامت روان خوبیه که خانم اعتزاد داشتن و خودشون هم قطعا نقش داشتن تو این که این رو رشد بدن و به دست بیارن. و در واقع ما اینجا همین رو به وضوح میبینیم که وقتی سلامت روان باشه همه محدودیت های جسمی رو میتونه دور بزنه یا نادیده بگیره و یا با توجه به اون محدودیت ها توانایی های خودشون رو رشد بدن.
خانم تزا چند سالتونه؟ جسارتن اگر دوست دارید بگید.
57
سالتونه. شما به شکل مادرزادی این مشکل رو داشتید دیگه و به هر حال یه وقتایی شاید در مسیر زندگی شما دلخورم شدید دیگه از این که خب به هر حال یه مشکلی وجود داشته که منو شاید مانع شده برای اینکه خیلی از موفقیت‌های دیگر که آرمان و آرزوی شما بوده در واقع مانع از دستیابی بشه. در اون زمان‌ها چه کردین؟ چطور با خودتون کنار اومدین؟
بیشتر واقع‌بین بودم تا اینکه پرتوقع. با توجه به محدودیتی که داشتم اینو انکار نمی کردم و چون هم با مشکلات درگیر بودم همیشه بعد از اون شکست کوتاهی که مواجه می شدم اندیشه می کردم و بهترین راه حل رو انتخاب می کردم تا اونجایی که می تونستم می جنگیدم. یعنی با توجه به توانی که داشتم، با توجه به پشتکاری که داشتم تلاش میکردم و اصرار میورزیدم که بتونم به هدف خودم برسم. البته با توکل به خدا، راهنمایی‌های اساتید، والدین، اطرافیانم تونستم به اون موفقیت برسم.
شما الان کارآفرین هستید، نقاش هستید، خوشنویس هستید، حتی من شنیدم که در محیط منزلتون یک فضای آموزشی رو ایجاد کردید. چند تا دانش آموز دارین؟
الان در حال حاضر 2 دانش آموز باهاشون کار میکنم، ولی دانش آموزان زیادی داشتم که خودم هم دبیر کودکان CP بودم. الان بازنشسته هستم. بله، بیشتر هدفم این هستش که بتونم در آینده نه چندان دور به این آرزو برسم که بتونم بچه هایی که هم نوع خودم هستن یا دچار محدودیت های دیگه هستن خدمتی بهشون بکنم.
بسیار عالی. الان در حال حاضر در کنار حالا همه کارهایی که میکنید و آشپزی و ورزش و خوشنویسی و نقاشی و کارآفرینی، از مادر عزیزتون هم مراقبت می‌کنید؟
دیگه الان در اولویته.
خدا حفظشون کنه. حالشون چطوره؟ خوبن الحمدلله.
دیگه کهولت سنه و احساس می‌کنم که با بودن من حالشون خوبه.
خدا روشون. یعنی خدا شما رو برای ایشون حفظ.
چون با عشق دارم در کنارشون زندگی می‌کنم، این حس بهشون منتقل شده. و ایشون هم اون آرامشه رو دارن. طوری نیست که احساس کنن زیادی هن، احساس کنن که مثلا دیگه نقشی ندارن تو این دنیا. الان پر رنگ ترم شده.
سختتون نیست خانم اعتزاد؟
خیلی سخته. اینکه شبانه روز بیدار باشی و همیشه مثلا با لبخند و چیز باشی در کنار مادر خیلی دشوار هست، ولی در این حال خیلی لذت بخشه که اینقدر آدم بتونه مثمر ثمر باشه، مثبت باشه، بتونه که برای اطرافیانش مفید باشه، بتونم حداقل پیامی بدم به هم نوعان خودم، کسایی که حالا در کنار خودم هستن، باهاشون برخورد دارم، رفت آمد دارم، میتونم این پیام منتقل کنم که بالاخره آدم در حد توانش میتونه مفید باشه، میتونه باعث انگیزه بشه، انگیزه زنده بودن، زندگی کردن، شاد بودن.
بله، بسیار عالی. خانم شنیدن صحبت‌های شما خیلی دلچسبه. این رو بدون اغراق عرض می‌کنم به دلیل اینکه خیلی اوقات خودم رو میگم یه جاهایی آدم خسته میشه، یه جاهایی احساس میکنه که دیگه امکان این مبارزه و نبرد در زندگی وجود نداره، اما مصداق بارز صبوری و مجاهدت در مسیر زندگی شمایید که الان اینجا حضور دارید و در نبرد زندگی قطعا شما هیچ وقت خسته نشدید، یا اگر هم احساس خستگی کردید اما در خودتون یک توان دوباره ایجاد کردید و به جنگ زندگی رفتید. خانم دکتر، در مقوله سواد سلامت و سلامت روان آیا واقعا این دانش و این آگاهی میتونه در مقاطع مختلف زندگی به داد انسان برسه و او رو در مسیر زندگی در مواجهه با مشکلات متعدد به یک آرامش نسبی برسونه تا بتونه بهترین تصمیم ها رو بگیره؟ چون من معتقدم که سواد سلامت یعنی این که با دست بسته به جنگ مشکلات نریم و بتونیم در یک آن و لحظه یک تصمیم درست اتخاذ کنیم. این رو خواهش میکنم بیشتر توضیح بدید.
ببینیم ما وقتی که من اشاره به اختلالات کردم، مثلا افسردگی، اضطراب، اختلالات خیلی شایع، وسواس، اینا چیزاییه که هم در واقع علائم و اختلالاتیه که هم به خود فرد هم به اطرافیانش استرس وارد میکنه و تنش. مثال یه آدمی که وسواس داره معتقده که من آدم تمیزیم، این دیگرانن که کسی
رعایت نمیکنه
و در واقع این نگاه که خودت رو مبرا کنی و اون اختلال رو به رسمیت نشناسی، محدودیت خودت رو نپذیری، این گام اوله که پس تغییر رو نمیخوای بپذیری. و وقتی که ما تغییر رو نخواهیم بپذیریم پس وضعیت اصلاح پیدا نمیکنه. اما وقتی که سواد بیشتر باشه و دانش بیشتر باشه و بدونه که نه، این اگر با این تعاریف تعریفش پس شامل حال وسواس میشه، دفاع از خودش نکنه، نقطه ایه برای تغییر. من ترجیح همینه که مثالو ببرم رو خشونت. خشونت یک رفتار آزاردهنده است که خشونت میتونه نسبت خودمون باشه، نسبت به دیگری باشه، نسبت به جامعه باشه. توی تحقیقاتی که تو حیطه خشونت شده دیده شده که به خصوص شایع ترینش که همسرآزاری میگیم یا تو رابطه های زن و شوهریه، اولا که مثلا اگه تو جامعه ما مثل خیلی از جوامع دیگه زنان مثلا 53% موارد رو حدود 50% تجربه خشونت دارن، مردان هم حدود 30% تجربه خشونت از جانب همسرشون دارن. ولی این تفاوتش اینه که زنان تجربه خشونت فیزیکی رو خیلی بیشتر دارن. بعد توی پژوهش ها این نشون داده میشه که این نکته رو میخوام تاکید کنم که خانومی که اعلام میکنه که من تحت تاثیر خشونت قرار دارم یا همسرآزاری قرار دارم، بعد وقتی که ازش میپرسیم که موارد رو میزنه، نشون میده مثلا 20% آدم ها میگن من تجربه خشونت رو دارم، ولی روی بر اساس اون مواردی که آدم ها اعلام میکنن 50% خشونت رو تجربه کرده. نکته مهم اینه اون 30%ی که باورشون این نیست که مورد خشونت واقع میشن، ولی آسیب هایی که اون 20% میبینن این 30% هم میبینن. منظور اینه که وقتی فرد آگاه نیست که مورد خشونت واقع میشه، معناش این نیست که پس از ضرر و زیان اون خشونت در امانه. بعضی ها معتقدن که آگاه شدن عامل گرفتاریه، ولی بعضی از رفتارهایی که رفتارهای آسیبزایه، حتی اگه به لحاظ فرهنگی پذیرفته شده باشه، یعنی ضرر خودش رو میزنی. مثل این که اگر ما خون آلوده به میکروب به بدنمون وارد بشه، خون آلوده به ویروس ایدز وارد بشه، چه بدانیم چه ندانیم اون بیماری رو مبتلا میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. باز در مورد موضوع با هم صحبت کنیم. سوال های هم از جانب بینندگان عزیز به دستمون رسیده. خانم اعتزاز، شما چقدر اهل سفر هستید خانم؟
خیلی دوست دارم ولی الان دیگه محدودم.
الان به خاطر مراقبت و پرستاری از مادر. قبلا چطور سفر می‌رفتید؟
زیاد می‌رفتم بله.
و طبیعت گردی رو دوست دارین؟
خیلی.
بسیاری. تصاویر رو به اتفاق شما بزرگواران و همینطور دوستان عزیز بیننده می‌بینیم از طبیعت بکر و زیبای کشور عزیزمون ایران. تو را ای کهن بومبر دوست دارم. تصاویری از جنگل زیبای بلیران از آمول رو دیدیم. جناب آقای مناجاتی تهیه کننده محترم برنامه پیشنهاد خوبی دادن، فرمودن که شما دوستان عزیز بیننده هم لطف بفرمایید مشارکت کنید و مناظر زیبا و طبیعت زیبای محل زندگیتون رو به ما معرفی کنید. دوستان دوربین به دست خواهند آمد، این تصاویر بکر زیبا رو ثبت و ضبط میکنه و انشالله در برنامه حال خوب هم پخش میشه و همه در کنار هم حال خوبتری رو تجربه میکنیم. به هر حال این بخش رو هم خواهش میکنم شما مشارکت داشته باشید، به 30033 پیامک بزنید، در واقع طبیعت زیبای محل زندگی خودتون رو معرفی کنید، دوستان حتما میان و انشالله بتونیم تصاویر زیباتری از کشور عزیزمون رو در برنامه ببینیم. خب خانم دکتر رسولیان، خانم تزاد نازنین، به هر دو بزرگ و مجدد خوش آمد میگم. و ما امشب در مورد سواد سلامت صحبت کردنمون یک نکته بسیار خوب داشت و اون هم حضور خانم اعتزاد عزیز کنارمون بود که نشون داد بالا بردن سطح آگاهی و اطلاعات در هر فردی منجر به این میشه که هم از سواد سلامت برخوردار باشه، هم بتونه به سلامت جسم و روان خودش کمک بیشتری کنه. خانم دکتر، آیا میشه این سوال رو اینجا مطرح کرد که ما الان در وضعیت رضایتمند و رضایت بخشی نیستیم به واسطه داشتن سلامت و سواد سلامت در جامعهمون، یا اینکه نه واقعا این امیدواری وجود داره با وجود اینکه ما در ابتدای راه هستیم و پله های اول رو داریم طی میکنیم، اما جامعه ما هم از سواد سلامت برخوردار شده و به اهمیت این موضوع پی برده؟
یکی از در واقع حوزه های سواد سلامت بحث انگ و برچسب و این هاست. توی بحث سلامت روان یا حتی خیلی از بیماری های مزمن مثل ایدز، مثل سرطان ها، بحث انگ یه بحث خیلی جدیه. انگ به معنای اینکه موضوعی که یه بار اجتماعی منفی و قضاوت منفی راجبش میشه و اون باعث میشه آدم ها خودشون رو کنار بکشن، عقب بکشن، نخوان بپذیرن اون مشکل رو دارن. بگه که مثلا اگه این بیماری رو دارم یعنی پس آدم بدیم، یعنی دیگران راجبم قضاوت منفی میکنن. این انگه یکی از حوزه های سلامت روانه. مثلا انگ تو پدیده معلولیت هم خیلی وقتا تو جامعه وجود داشته، به این معنا که خانواده ها فکر میکردن که اگه فرزندشون دارای یک محدودیته، حالا فیزیکی یا روانیه، حتما این یک گناهی داره یا دیگران چه قضاوتی راجع بهش میکنن. به همین دلیل من میخوام از همینجا یه سوال از سرکار خانم اعتزاد بپرسم که حتما با این انگه توی جامعه به اصطلاح برخورد داشتن، تجربهش کردن، ولی حتما خیلی خوب تونستین مدیریتش کنین که الان اینجا نشستین
زنده باشین.
و اگه اون بخش ها رو برای ما بگین، من فکر میکنم خیلی میتونه کمک کننده باشه تجربه ای رو که شما داشتین.
زنده باشین. بله، همطور که خانم دکتر فرمودن، بله همینطور وقتی وارد جامعه می شدم در سن کودکی متوجه نمی شدم که چرا مردم با دست اشاره می کنن یا به فرض صحبت هایی رو با مادر می کنن که اشک در چشم مادر جمع می شد و در منزل واقعا بیتابی می کردن. ولی کم کم که بزرگتر شدم به این نتیجه رسیدم که باید به یک ترتیبی این مسئله رو حلش کنم. این شد که رو آوردم با تدابیری که پدر مادر اندیشیده بودن، راهکاری رو جلوی پای من گذاشتن و تونستم به ترتیب پله‌های موفقیت رو طی بکنم که یکی از این موفقیت‌ها رو آوردن به هنر بود. از زمانی که به هنر رو آوردم، نگرش مردم دگرگون شد و یه جایگاه ویژه‌ای پیدا کردم در جامعه خودم و احساس غرور افتخار می‌کردم که الان میتونم یه فرد مفیدی باشم. اونطوری دیگه نیستم که مردم دارن به ظاهر منو مشاهده می‌کنن. بعد به تدریج رو آوردم به اینکه بتونم استقلال شخصی پیدا کنم، جایگاهی در جامعه پیدا کنم و به ترتیب همه ناهمواری ها هموار شد، البته با کمک ها و رهنمودهای اطرافیانم به خصوص والدینم.
من یادم یه ویدیویی از شما دیدم که شما در واقع خیلی ناراحت شده بودید از اینکه به شما اجازه رانندگی کردن داده نشده بود و خانم اعتزاد تونسته بودن گواهی نامه رانندگی اشتباه میکنم بگید، شما گواهی نامتون رو بگیرید اما به شما اجازه رانندگی داده بله. نشده بود بله. و بر من خیلی جالب بود اون زمانی که این ویدیو رو میدیدم که خب حالا به هر حال با تمام شرایطی که ایشون دارن اینقدر براشون مهمه که هیچ هنری و هیچ آموزشی از نگاه ایشون مورد غفلت قرار نمیگیره. این نشون میده که شما هم از یک خانم دکتر ببخشید من در محضر شما دارم درس پس میدم، هم از یک اعتماد به نفس بالای برخوردار هستید و هم عزت نفس رو در خودتون تقویت کردید. خب اینا به هر حال باعث میشه که شما در نگاه جامعه اون ترحم رو جدی نگیرین و به همین دلیل مصمم بشید برای اینکه تو مسیری که قدم برمیدارید محکمتر و قویتر و با اراده تر حرکت کنید. بله. همه اینا کمک میکنه که از خانم اعتزاد یک بانوی موفق بسازه دیگه.
زنده باشید. موفق.
زنده باشید.
شما عبد دارید.
در واقع این نکته‌ای که خانم اعتزاد گفتن که خیلی مهمه که در واقع وقتی کوچیک‌تر بودن نگاه‌ها، ترحم‌ها و رفتارهایی که در واقع ناتوانی یا نداشته ایشون رو مورد توجه قرار می‌داده و این هم برای ایشون به عنوان یک کودک حسش می‌کردن و ناراحت می‌شدن و خب مادر طبیعتاً خیلی بیشتر. و نکته خیلی مهمی که اشاره کردن این بود که اون محدودیت رو پذیرفتن و سعی کردن با توانایی هایی که به دست آوردن دیگه اصلا خلأ اون رو احساس نکنن و اون میل به استقلال و میل به این که خودشون همه کاراشون رو بکنن از جمله رانندگی و اینها همه چیزهایی که به اصطلاح تلاش فراوان کردند که خلأ رو پر کنن و وقتی که این توانایی ها رشد میکنه خود به خود اون ناتواناییه دیگه دیده نمیشه. من هم امروز توی اتاق خانم اعتزاد رو دیدم، قبل از اینجا اصلا متوجه نشدم که به اصطلاح دست هاشون دچار مشکله و کوچیکه و دست ندارن به دلیل اعتماد به نفس و برخورد خیلی محکمی که ایشون داشتن باعث شد که اصلا این نقیصه دیده نشه و من فکر میکنم این بهترین الگوه برای نقیصه های زیادی که همه ما داریم
بله،
و به چشم نمیاد
بله، بله، بله.
و میتونیم خیلی خوب رفعش بکنیم.
زنده باشید.
خیلی عمالی. زنده باشید. انشالله موفق باشید خانم اعتزاد. یه سوال بپرسم خیلی اذیتتون نکنم چون مادر عزیز هم منزل منتظرتون هستن. خانم اعتزاد عزیز و دوست داشتنی ما چه آرزویی دارن که هنوز به اون آرزو نرسیدن و دارن براش تلاش میکنن؟
دوست دارم اگر که خدا این توفیق رو به من بده سرمایه رو به دست بیارم بتونم جایی رو مخصوص بچه هایی که هم نوع خودم هستن دایه کنم و بتونم به صورت رایگان کسایی که واقعا مستحق هستن که نیاز به آموزش دارن بهشون آموزش بدم، مثمر ثمر باشن برای جامعه. خدا این توفیق رو فقط به هم بده.
انشالله خدا کمکتون میکنه. ما با تمام وجودمون و مردم و بینندگان عزیزمون با قلب‌های مهربانشون دعا میکنن که انشالله شما به این خواسته و این آرزوتون هم به زودی زود برسید. خانم اعتزاد رو با تشویق دوستان خوبم در پشت دوربین ها بدرقه میکنیم، ازشون خداحافظی میکنیم و براتون روزهای بهتر همراه با آرامش و سلامتی از خدا طلب و تمنا میکنیم. خیلی لطف کردین خانم، تشریف آوردید. متشکرم. بله ممنونم، متشکرم از شما. یه بخشی ببینید، خواهش میکنم، سپاسگزارم از قبول دعوت شما. یه بخشی رو ببینید، خانم اعتزاد رو بدرقه میکنیم، در ادامه با خانم دکتر رسولیان با افتخار خواهیم بود.
بشقاب غذایی مغز من. مطالعات نشان دادند که سهم مغز و سیستم عصبی در رژیم‌های غذایی نیز مانند قلب و سیستم گردش خون است و به خصوص در سنین بالا باید از مصرف مواد غذایی که چرخه تضعیف مغز را سرعت می‌بخشند اجتناب کرد. در یک بشقاب غذایی سالم چه چیزهایی باید وجود داشته باشد؟ میوه‌هایی مانند سیب، موز، انگور، انار و توت فرنگی. فراموش نکنید مصرف میوه به دلیل داشتن فیبر و ویتامین‌های بیشتر به آب میوه ارجحیت دارد. سبزیجاتی که منبع غنی از آنتی اکسیدان که ضد پیری و سرطان هستند، مانند سبزیجات با برگهای سبز تیره مانند اسفناج، سبزی خوردن، کاهو و بروکلی در کنار سبزیجات رنگی مانند فلفل دلمه‌ای، هویج، کدو و سیب زمینی. کلسیم با خوردن روزانه شیر، ماست و پنیر کمچرب. پروتئین مصرف 1 تا 1.5 گرم پروتئین در طول روز به ازای هر 1 کیلوگرم وزن برای افراد بالای 50 سال توصیه می شود. آب با افزایش سن توانایی بدن در تنظیم میزان مایعات درونی کاهش می یابد و باعث بروز کم آبی می شود. به این مورد تا آنجا اهمیت بدهید که روی 1 کاغذ بنویسید آب خوردن فراموش نشود و در معرض دید خود قرار دهید. ویتامین B با افزایش سن میزان ترشح اسید معده کاهش می‌یابد که این امر باعث عدم جذب ویتامین B12 که برای سلامت خون و مغز بسیار ضروری است می‌شود. یادتون باشه با خوردن مقدار مناسبی از گوشت مرغ، ماهی، شیر و تخم مرغ این کمبود را جبران کنید.
شب شما بخیر باشه دوستان عزیزم. برنامه حال خوب را از شبکه سلامت میبینید. امشب در مورد سواد سلامت با شما عزیزان گفتگو کردیم با حضور سرکار خانم دکتر رسولیان. به اهمیت این موضوع توجه داشتیم و به این نکته خانم دکتر اشاره داشتن که با بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی و سواد افراد نسبت به سلامت روان هم میتونن پیشگیری کنن از بروز اختلالات روانی و هم میتونن اگر علائمی رو در این حوزه دیدند به سرعت در صدد درمان و رفع اختلال روانی بر بیان. خانم دکتر، خیلی اوقات سلامت و در واقع سلامت روان و بحث سواد سلامت با خود درمانی اشتباه انگاشته میشه در جامعه. این رو چگونه میشه از هم متمایز کرد؟
خیلی سوال دقیقیه، به خاطر اینکه یکی در واقع از حوزه های سواد سلامت مددجویی یا کمک گرفتن مؤثره. این خودش یک حوزه‌ایه که آدم ها باید بهش بپردازن. باز با یه مثال جسمی اگه بخوایم بگیم، الان که به خصوص بحث آنفولانزاهای شدید مطرحه، در تفاوتش با سرماخوردگی یه سری نشانه میگن. اگه یه باره خیلی تب شدیدی بود، علائم شدت پیدا کرد و آدم ها وقتی اینو میشناسن میتونن تو خودشون تشخیص بدن که این یه سرماخوردگی معمولیه، دکتر لازم نداره یا باید حتما سریع برن پزشک و مداخله کنن. توی بحث سلامت روان و سواد سلامت روان هم دقیقا همینطوره. یک سری از علائمه که وقتی که دیده میشه حتما به فرد یادآوری میکنه که دیگه خودت به خودت نمیتونی کمک کنی. یا گفتم به خصوص توی بحث سواد سلامت روان کمک اطرافیان هم بسیار مهمه. کمکی که با همدلی، همراهی و ملایمت باشه، خودش تنش ایجاد نکنه. توجه بدن که بهتره بریم با یه متخصص مشورت کنیم. علائمی مثل این که حالا فرد افسردگی یا هر اختلالی که داره روی عملکردش اثر بذاره، وظایف روزمره‌ش رو نتونه انجام بده، روی ارتباطش با دیگران اثر بذاره، رفتارهایی بکنه که به خودش یا به اطرافیانش آسیب برسونه. اینها نشانه هاییه که باید جدی گرفته بشه و مراجعه بشه. چه بسا از موارد اقدام به خودکشی هایی که دیده میشه یا افراد بر اثر خودکشی فوت میکنن، اینها اگه دقت بکنیم از این جور نشانه ها قبلش وجود داشته و آدما خانواده ها با توجیهاتی مثل این که خب فکر کردیم کنکور رتبهش خوب نشده، غمگین شده، فکر کردیم سربازی رفته، اونجا شرایطش سخت بوده، حالش بد شده. یعنی یک استرس های روزمره رو دلیل میگیرن بر این که فرد دچار اختلالات رفتاری زیاد شده. اینها با آگاهی که پیدا میکنن میتونن به کمک گرفتن مؤثر بپردازن و دقیقا خوددرمانی یک کمک غیر مؤثر فرد به خوده.
خانم دکتر یک دقیقه زمان داریم و من نمیدونم پیام های دوستان رو چه بکنیم. من فکر می‌کنم شما جمع‌بندی بفرمایید، انشالله در جلسات آتی ما سوال های دوستان رو با تمرکز بیشتری مطرح کنیم. در خدمتیم، ببخشید.
خب من فکر می‌کنم گفتیم که سواد سلامت روان یعنی فرد اختلالات رو بشناسه، درمان یا مدیریتش رو بدونه، نسبت به کاهش انگ حساس باشه، بتونه انگ رو مدیریت کنه، یعنی ترس از برچسب خوردن و قضاوت شدن نداشته باشه و در نهایت بتونه کمک مؤثر بگیره از بیرون از خودش.
بله.
اینها حوزه هاییه که سواد سلامت رو در بر میگیره و میتونه مؤثر باشه.
بسیار عالی. و داشتن در واقع سواد سلامت منجر به این میشه که حتی تغییر نگرش در جامعه ایجاد بشه. مصداق بارزش هم خانم اعتزاد بودن که حالا مدال‌هاشون و خوشنویسیشون اینجا کنار ما هستش. ایشون تلاش کردن نگرش جامعه رو نسبت به خودشون تغییر دادن و خب این برمیگرده به میزان اطلاعات و آگاهی که ایشون از خودشون توانمندی‌هاشون داشتن و به حال مصداق سلامت و سلامت روان و سواد سلامت رو میشه اینطور هم خانم اعتزاد رو دید و در موردش صحبت کرد. خیلی ممنونم خانم دکتر از اینکه لطف کردید امشب تشریف آوردید در برنامه حال خوب، از سواد سلامت با دوستان عزیز ما گفتگو کردید و اهمیت این موضوع رو خاطر نشان کردید. به امید دیدار مجدد شما هستیم و از محضرتون خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر.
متشکرم.
بزرگوارین. بسیار ممنونم از همراهی شما دوستان بسیار عزیزم. آنچه که در برنامه حال خوب امشب تقدیم حضور شما شد، بحث بسیار مهم سواد سلامت بود که برای هر فردی بیشتر از هر سواد دیگری قابل اهمیت و حائز اهمیت است. به امید سلامت جسم و جان برای همه شما مردم عزیز و شریف کشورم. شبتون بخیر، حال دلتون خوب، خدا نگهدار.
من چقدر دوست دارم خدا، 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 دوست